رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 6 دسامبر سال 2019 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن. برنامه امشب با میزبانی من سحر عظیمی، رویا زمانی، قدیر مشرف و رفی سینا برای شما تهیه شده است. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع خبرهای منطقه و جهان از همکارانم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. اعضای خانواده تتسو ناکامورا، دکتر و امدادگر ژاپنی که در پی حمله افراد مسلح همراه با 5 کارمند خود در شرق افغانستان کشته شده بود، به کابل رسیدند تا جسد او را به کشورش منتقل کنند. جسد دکتر ناکامورا در یک بیمارستان نظامی در کابل نگهداری شده و قرار است به شهر فوکواکا در ژاپن منتقل شود. جزئیات بیشتر از نجیبه خلیل.
در میان اعضای خانواده دکتر ناکامورا که به کابل آمدند، همسر و دختر او شاملند. مقامات ژاپنی همچنین گفتند که 3 همکار دکتر ناکامورا به شمول یک دوست دوران مکتبش اعضای خانواده او را همراهی می کنند. دکتر ناکامورا که در بین مردم افغانستان با کاکا مراد شهرت داشت، حدود 18 سال در بخش ارائه خدمات صحی و مدیریت آب در افغانستان کار کرد. انتظار می رود دولت افغانستان به روز شنبه مراسم برای بزرگداشت از کارها و فعالیت‌های او برگزار کند. اوایل امسال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با دکتر ناکامورا شهروندی افتخاری افغانستان را داده بود.
در درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، 9 نیروی امنیتی و 11 جنگجوی طالبان کشته شدند. انعام الدین رحمانی، سخنگوی پلیس کندز، امروز جمعه 6 دسامبر به صدای آمریکا گفت که در این درگیری ها 3 سرباز پلیس افغان و 12 جنگجوی طالبان زخمی شدند. گروه طالبان اعلام کردند که در این حمله تلفات زیادی بر نظامیان افغان وارد کرده است. از سوی دیگر مقام‌های قول اردوی دوستاد عبدالی پامیر در ولایت کندز میگویند که در یک حمله هوایی در ولسوالی دشت ارچی این ولایت 5 جنگجوی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
گلبدین حکمتیار نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید در صورتی که انتخابات 6 میزان به دور دوم برود، برای تضمین شفافیت دور بعدی انتخابات یک حکومت موقت ایجاد شود. آقای حکمتیار این اظهارات را روز جمعه 6 دسامبر در میان هوادارانش در کابل بیان داشت که به خاطر شمارش دوباره آرا در ولایات دست به اعتراضات زده بودند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به این اظهارات آقای حکمتیار در صفحه توییترش نگاشته که رئیس جمهور غنی که ریاست جمهوری نیز می باشد، به اصول و قواعد پیش بینی شده در قانون اساسی و قانون انتخابات متحد است. جمعی از هواخواهان عبدالله عبدالله، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نیز در ولایت بامیان مظاهره کرده مخالفتشان را با شمارش دوباره آرا ابراز داشتند. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
مقامات در بوسنیا روز جمعه گفتند که هفته آینده یک کمپ موقت را در شمال شرق این کشور مسدود می کنند که میزبان صدها مهاجر است که در زیر خیمه های پوشیده از برف با اندک تسهیلات اولیه در هوای زیر صفر زندگی می کنند. دراگان میکچ، وزیر امنیت بوسنیا، گفت که مهاجرین این کمپ به یک کمپ دیگر در بیرون از این منطقه منتقل خواهند شد. اما برخی مهاجرینی که خواهان رفتن به اروپا اند، پیشنهاد انتقال به ساحات دورتر از منطقه سرحدی را رد کردند. در این کمپ مهاجرین افغان، پاکستانی و سایر کشورها زندگی می کنند که به خاطر مسدود شدن سرحد بوسنیا با کروشیا در منطقه مرزی گیر ماندند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر از اعتراضات مردم ایران حمایت کرد و بر نقش رسانه ها برای اطلاع رسانی از شرایط به گفته وی فجیع ایران تاکید ورزید. دونالد ترامپ در قصر سفید گفت که این شورا باید برای مقابله با مخاطراتی که جهان با آن مواجه است اقدامات انجام دهد، از جمله رفتار رژیم ایران که به گفته وی تاکنون صدها و صدها تن را در مدت کوتاه کشته است.
They turned down their internet system. People aren't آنان معترضان را می کشند و اینترنت را قطع کرده اند تا جهان حرفهای آنان را نشنود و نبیند. آنان نمی خواهند رسانه ها گزارش تهیه کنند زیرا در آنجا وضعیت خوبی نیست. وضعیت بسیار فجیع است.
آقای ترامپ تاکید کرده که برملا شدن آنچه اتفاق افتاده رسوایی بزرگ برای حاکمان ایران در جهان دارد. رئیس جمهور ایالات متحده از رسانه‌های بین‌المللی خواست تا درباره سرکوب و کشتار مظاهره کنندگان ایرانی توسط حکومت ایران گزارش دهند.
رئیس حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت که ویدیوهای با اعتبار نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران در جریان هفته‌های اخیر به خاطر سرکوب مظاهره کنندگان ضد حکومت بر آنان گلوله باری کرده‌اند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
دفتر میشل بچلر کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر گفت که ناامنی‌های اخیر در ایران 208 کشته بر جا گذاشته است، رقمی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده بود، اما حکومت تهران این رقم را رد کرده است. خانم بچلر گفته است که همچو اقدامات نقض آشکار حقوق بشری بوده و از تهران خواست تا اجازه دهد تحقیقات مستقلانه در مورد تخطی‌ها صورت گیرد و تمام مظاهره کنندگانی را که به گونه غیر عادلانه از آزادی خود محروم شدند رها کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز پنجشنبه از مقامات امنیتی کشورش خواست آن عده افرادی که جرمی را در جریان مظاهرات متقبل نشده باشند از بند رها سازند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. علی سیستانی رهبر پرنفوذ شیعیان عراق تاکید کرده است که انتخابات صدر اعظم جدید عراق باید به دور از هر گونه مداخلات بیرونی صورت گیرد. این اظهارات آقای سیستانی که توسط نماینده‌اش عابد عبدالمهدی ایراد شد پس از آن مطرح می شود که برخی از گزارش‌ها از سفر یک فرمانده ارشد ایرانی به بغداد برای اعلام حمایت از حکومت جدید خبر دادند.
نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
امیدواریم رئیس جدید دولت و اعضای آن بر اساس مهلتی که قانون اساسی در نظر گرفته انتخاب شوند. این انتخاب همچنین باید بدون هیچ مداخله بیرونی انجام شود.
اعضای پارلمان عراق گفتند که پس از معرفی حکومت جدید برای برگزاری انتخابات سراسری سال آینده آماده خواهند شد، اما معترضان در عراق خواهان قانون جدید انتخاباتی و تشکیل یک کمیسیون بی‌طرف انتخاباتی هستند.
بیش از 1000 نفر روز جمعه در شمال شرق هند علیه قانون دست به اعتراض زدند که حکومت به رهبری نرندرا مودی اعطای شهروندی را به مهاجرین غیر مسلمان 3 کشور همسایه هند تضمین کرد. مظاهره کنندگان به جاده های شهر گوتی در ایالت آسام برآمده و با حمل لوحه ها مخالفتشان را ظاهرا با پیشنهاد این لایحه به پارلمان هند ابراز داشتند. رقم بیشتر مهاجرین مسلمان ساکن در هند از کشورهای پاکستان، بنگلادش و افغانستان می باشند. راهول گاندی رهبر مخالفین حکومت هند روز پنجشنبه گفت که این لایحه تبعیض آمیز است و هدف آن جدا ساختن مهاجرین مسلمان می باشد.
و خبر آخرم این که سیر از هزاران سال بدین سو به دلیل داشتن خواص سودمند و شفابخش هم غذا و هم دوا پنداشته می شد، اما پژوهش های معاصر تیبی مزایای صحی این گیاه را بیشتر برجسته ساخته است. اکثر مفاد صحی سیر در مرکبات سلفردار نهفته است که پس از قطع کردن یا هم کوبیدن حبه ها یا دندانه های سیر ترکیب می شوند. پس از خوردن سیر این مرکبات سلفردار وارد بدن شده و بر تمام اعضای بدن اثر شفابخش خود را بر جا می گذارد. سیر سبب تقویت سیستم معافیتی بدن شده و مقاومت بدن را در مقابل بیماری های میکروبی بلند میبرد. یافته های یک پژوهش طبی نشان داده که خوردن سیر سبب کاهش ابتلا به سرماخوردگی شده و نیز عمر این بیماری را کوتاه میسازد. خوردن سیر بر علاوه بر اساس یافته های پژوهش های علمی سبب کاهش فشار خون شده و از خطر ابتلا به بیماری های قلب و رگها و حملات و سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کرده سبب پیشگیری از ابتلا به سرطان نیز می شود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa دری
شنوندگان گرامی، اخبار را شنیدید و میرسیم به بخش گزارش ها. هواداران تیم آقای حکمتیار هم به روز جمعه در اعتراض به آنچه تقلب سیستماتیک انتخابات خوانده می شود در شهر کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار ابطال آرای تقلبی و تأمین شفافیت در انتخابات شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کماکان به موقف قبلیش که بدون تفتیش و بازشماری آرا نمی تواند حتی یک روز رای را باطل نماید استوار است. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
هواداران گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بخش حکمتیار و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی امروز جمعه در یک راهپیمایی اعتراضی در کابل پرداخته علیه آنچه که تقلب سیستماتیک در انتخابات ششم میزان گفته می شود شعار دادند و خواهان ابطال تمامی آرای تقلبی و تأمین شفافیت در انتخابات شدند. آقای حکمتیار قبل از شروع این تظاهرات اعتراضی در خطابه مطالبات دسته انتخاباتی صلح و عدالت اجتماعی را برشمرد و گفت
انتخابات مجدد در همه محلهایی که وسایل بایومتریکش به سرقت رفته و فعلا در اختیار کمیسیون انتخابات فقط صندوقهای خالی محلها وجود دارد. در این محلها باید انتخابات مجدد صورت بگیرد.
رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی گفت که در هماهنگی با دیگر تیم‌های انتخاباتی تلاش دارد تا از آرای پاک مردم در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان دفاع نماید و از هوادارانش نیز خواست که برای تغییر در وضعیت مملکت تعهد محکم و استوار مجدد نمایند.
یک بار دیگر تعهد کنیم که کشور را حتما از این حالت و بحران می‌کشیم. این نظام مفسد را حتما تعویض می کنیم به یک نظام منبعث از اراده مردم. ما به نام خدا تعهد می کنیم که کشور را حتما از این بحران می کشیم.
در واکنش به این تظاهرات ضد تقلب انتخاباتی، میرزا محمد حق‌پرست یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که هرگاه کاندیدان معترض کدام شکایتی دارند و اسناد و مدارک را در دست داشته باشند، به جای کشانیدن مردم به جاده ها به ادارات زیربط که همانا کمیسیون شکایت انتخاباتی است مراجعه نمایند.
بدون درج شکایت کمیسیون نمیتونه که یک پروسه ملی که منافع ملی کشور است داره ای را استاپ کنه. کمیسیون میره به طرف تکمیل شدن نظام انتخاباتی ریاست جمهوری. اگر احیانا بعد از اعلان نتایج ابتدایی از طرف کمیسیون خدا نخواسته عدالت تامین شده نباشه، اینا میتونه که از مجراهای قانونی این مسئله را پیگیری کنه.
به همین ترتیب صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم در پاسخ به این همایش اعتراضی تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در صفحه تویترش نوشته است که رئیس جمهور غنی که همزمان نامزد ریاست جمهوری نیز می باشد با اصول و قواعد پیش بینی شده در قانون اساسی و قانون انتخابات متعهد است و نامزدان ریاست جمهوری در جریان پروسه انتخابات نمی توانند نتایج را به میل و سلیقه خودشان مسیر بدهند. قبل از این دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز در همین پایتخت کشور تظاهرات علیه آنچه تقلب گسترده سیستماتیک به نفع یک تیم خاص یعنی دولت‌ساز خوانده میشد راه اندازی نموده، خواهان ابطال بیشتر از 300 هزار آرای فاقد بایومتریک شده بود. علی‌رغم مشابهت ها در مطالبات این دو گروه اعتراضی و تظاهر کننده، تفاوت ها نیز مشاهده می شود که حداقل در سه مورد قابل مکس است. یک، موقف دسته انتخاباتی حکمتیار این است که در 2423 محل رای دهی که آرای آن فاقد معلومات بایومتریکی است انتخابات مجدد برگزار شود. در صورتی که نتایج انتخابات ششم میزان به صورت کامل باطل هم شود با او موافق است. سه، در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده می شود باید انتخابات دور دوم تحت اشراف حکومت موقت انجام شود. در حالی که در مطالبات دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تاکید بیشتر بر ابطال 300 هزار آرای فاقد بایومتریک است و از ابطال کامل نتایج چیزی دیده نمی شود. موقف قبلی و اعلام شده کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این مورد این است تا زمانی که کار بازشماری و تفتیش آرا به شمول 7 ولایت باقی مانده که دفاتر کمیسیون انتخابات در آنجا مسدود می باشد تکمیل نشود، کمیسیون نمی تواند حتی یک رأی را هم باطل اعلام کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ام شنوندگان گرامی، طوری که گزارشات چند روز گذشته نشان میده، آقای دوستم از اعلام یک آغاز عملیات نظامی علیه داعش در شمال افغانستان خبر داده بود. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم آقای بیژن از مزار شریف با خود داریم. سلام بر شما آقای میرویس بیژن، اگر میشه آخرین تحولات در مورد این عملیات بگین و بگین که آیا اقدام عملی در این مورد صورت گرفته یا خیر؟
با سلام به شما و شنونده های رادیو آشنا و امریکا، در جریان یک هفته گذشته شمال افغانستان به ویژه ولایت جوزجان و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری میزبان چندین گروه از مقام های نیروهای حمایت قاطع و مقام های بلندپایه حکومت افغانستان بود که در آخرین دیدار در ملاقات با جنرال بروتس فرمانده نیروهای حمایت قاطع و همچنان قماندان قول اوری بسنو شاهین، آقای دوستم گفت که هدف از ملاقات اینا و بررسی وضعیت امنیتی شمال است و میخوان که لانه های وابسته به گروه داعش در چندین بخش از شمال که تازه ایجاد شده او را نابود بسازن و از جنرال دوستم مشوره گرفتن تا بتانن که عملیات های را به همکاری جنرال دوستم و به همکاری نیروهای حمایت قاطع در بخشی از جوزجان و فاریاب و شمال افغانستان را اندازی کنن. و اطلاعات هم رسیده که پسر طاهر یلداش رهبر گروه تحریک اسلامی ازبکستان در بخشی از ولایت جوزجان و سرپل سربازگیری میکنن و عکسایی که اخیراً از این دو پسر طاهر یلداش به نشر رسیده و در چندین بخش از ولسوالی درزاب جوزجان مشغول سربازگیری است، تا هنوز این موضوع را مقام های امنیتی به صورت رسمی تایید یا رد نکردن، ولی کماکان سفرهای مقام های بلند پایه به ویژه اسکات میلر قماندان قوت های خارجی یا ناتو در افغانستان با جنرال دوستم و سرپرست وزارت داخله آقای اسدالله خالد به نحوه هم مشاوره و مذاکرات در پیوند به نتایج انتخابات و گفتگوهای صلح در بر میگرفت و همچنان وضعیت امنیتی شماله که جنرال دوستم از راه اندازی یک عملیات گسترده به خاطر سرکوب داعش خبر داده.
آقای بیژن، ولسوالی امام صاحب هم شاهد درگیری های مسلحانه بود، جزئیات در این مورد چی هست؟ آیا وضعیت فعلا بهتر است در ولسوالی؟
خب شب گذشته طالبا بر یک پوسته ولسوالی امام صاحب کندوز حمله کردند که بر اساس آمار مقام های پلیس کندوز 9 نیروی امنیتی در اینجا جان باخته و 3 نفر دیگه زخم برداشته، همچنان در این درگیری 11 طالب بر اساس اطلاعات قماندانی امنی کندوز 11 طالب کشته شده و یا تا 12 نفر دیگه شون زخمی شده. همزمان با این قول اردوی 270 پامیز در شمال شرق عملیات هوایی در ولسوالی دشت هرچی انجام دادن که گفته میشه بیشتر از 5 طالب کشته شده و 4 نفر دیگه زخمی شده. ولسوالی امام صاحب و دشت هرچی و چندین بخش دیگه از ولایت کندوز در جریان یک هفته گواه نبردهای نفسگیر است و همیکنون عملیات نظامی برای پاکسازی چندین ولسوالی در اومه‌های ولایت کندوز و شهر کندوز جریان داره که مدیریت یا مسئولیت این عملیات قول اردوی 270 پامیر به عهده داره و میگن که در چندین بخش که در مسیر شهرها و مسیرهای منتهی بین کندوز و تخار است عملیات هایشان جریان داره و چندین ولسوالی و چندین روستا را از وجود طالبا پاکسازی کرده.
سپاس فراوان.
آقای طالبان در پیام گفته که چندین نیروی امنیتی در حمله به ولسوالی امام صاحب کشته و شمار زیادی از تجهیزات نظامی را از بین بردن.
ممنون شما آقای بیژن از جزئیات در رابطه با عملیات آخره که در ولسوالی امام صاحب هم صورت گرفته بود. در همین حال 5 تن از اعضای لشکر طیبه در ولایت کنر کشته شدند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار ما از شهر جلال‌آباد با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، این افراد چگونه کشته شدند و بگوین که آیا حضور این افراد در کنر و ننگرهار تا چه اندازه محسوس است؟
بلی نیروهای مشت اردوی ملی افغان در شرق افغانستان میگن که در اثر یک عملیات ویژه نیروهای اردوی ملی به نام موج نمبر 9 در ولسوالی دانگام بالای یک مرکز تجمع افراد مسلح لشکر طایبه حمله کردند که در اثر این حمله 5 تن از اعضای لشکر طایبه کشته شدند و 2 نفر دیگر زخمی هستند. قلوری دو صدق سالات میگوید که در جمع کشته شدگان افراد مهم لشکر طایبه شامل می باشد، ولی هویت اینها را بیشتر روشن نمی کنه که مجرمین و کشته شدگان همه جزیان داخلی لشکر طیبه است و هم خارجی. قبل از این در کنار و ننگرهار از کشته شدن و عملیات های ویژه نیروهای افغان بالای مراکز نظامی لشکر طیبه گزارش داده شده است. در کنار در برخی از ولسوالی های سرحدی ممکن دلگام از فعالیت های خیلی کمرنگ لشکر طیبه بعضی اوقات مقامات امنیتی گزارش میدهند، ولی فعالیت های مسلحانه که در برابر حکومت افغانستان و انجام داده باشند و یا همدرگی شده باشند هنوز چیزی نیست، اما مقامات میگویند که فعالیت های دارند و اونجا پرواها دارند، قصدارند که در اینجا سربازگیری کنند و اینجا محلی برای بیدباش و پناهشان به خود بسازند.
آقای حسرت،
در سطح جنگ
سپاس از معلومات شما. در برنامه بعدی با شما خواهیم بود در رابطه به جزئیات بیشتر، به خاطر که وقت محدود است. در برنامه دوم خبری با شما به ارتباط خواهیم شد برای جزئیات بیشتر. در همین حال فعالان مدنی در غزنی خواستار گرفتاری و محکمه عاملین قتل ناکامورا رئیس یک مؤسسه ژاپنی شدند که چند روز قبل در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح با 5 همکار افغانش کشته شد. آصف حسینی از غزنی در این مورد گزارش می‌دهد.
در صحنه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی گروه از فعالان مدنی گرد آمده بودند و از حکومت خواستار گرفتاری و محکمه علنی عاملین قتل دکتر ناکامورا و همکاران افغانش شدند. آنان از فعالیت‌های عمرانی این طبیب ژاپنی در مناطق شرقی افغانستان قدردانی کرده و قتل او را به گروه‌های استخباراتی کشورهای همسایه نسبت دادند که به باور این فعالان مدنی نمی‌خواهند وضعیت افغانستان بهبود پیدا کند. شایسته خان یکی از فعالان مدنی در غزنی گفت:
ما با مردم ژاپن غم شریکی می‌کنیم. ما تا آن وقت از آنها حمایت می‌کنیم که در افغانستان برنامه‌های خوبی دارند. قتل او یک ضایعه بزرگ است و عاملینش باید محکمه شوند، به صورت علنی نه در عقب پرده ها.
فعالان مدنی که روز جمعه در شهر غزنی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند، حکومت افغانستان را در تأمین امنیت نهادهای خیریه و شهروندان این کشور به کم توجهی متهم می‌کند و می‌گویند فعالیت‌های ناکامورا را تاریخ و مردم افغانستان هیچگاه فراموش نمی‌کنند. عبدالجامع جامع عضو شورای ولایتی و حسین داد طاهریار رئیس این نهاد حمایت از معلولین غزنی گفت:
بعد از پیکه که جان شریک بود و کامورا در افغانستان دی تاریخ یو برخه بود، اومون به کامورا یادونه تل جان سره ساتو.
با مردم ژاپن غم شریک هستیم. کامورا یک بخش از تاریخ افغانستان است. ما یاد او را همیشه جاودان نگه می‌داریم و تاریخ هیچگاه او را فراموش نمی‌کند. مردم غزنی و افغانستان فعالیت‌ها و کارکردهای او را همیشه به خاطر دارد و یک محل را به نام او مسما می‌کنیم به زودی.
که کشته شدن همچون اشخاصی که از کشورهای دوردست فامیل خود و وطن خود رها کرده می‌آیند در کشور ما به خاطر آبادانی کشور ما، منفعت مردم و به خاطر برنامه‌های خوبی که اینا روی دست داشتن برای بازسازی کشور ما، متأسفانه که از طرف بدخواهان کشور ما اینا به شهادت رسیدن، ما امروز در اینجا حضور پیدا کردیم که واقعا کشته شدن همچون اشخاص یک ضایعه بزرگ برای کشور و ملت افغانستان پنداشته می شود.
قتل دکتر ناکامورا در سراسر افغانستان به صورت وسیع توسط مردم محکوم شده و در بیشتر مناطق کشور جوانان با راه اندازی گرد همایی به یاد وی شمع روشن نمودند و قتل او را یک ضایعه بشری عنوان داشتند. دکتر تتسو ناکامورا رئیس مؤسسه پی ام اس ژاپنی که در شرق افغانستان عمدتاً در بخش سرسبزی سرگرم کار بود، روز چهارشنبه 13 قوس سال جاری هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و با همکاران افغانش کشته شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، گزارشی در رابطه با اجلاس ناتو را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
در جریان اجلاس سران عضو ناتو در لندن، ترودو جاستین، صدر اعظم کانادا، ظاهراً در میکروفون دیده شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ را تمسخر می‌کند. ترودو از این موضوع انکار می‌کند. ترودو نمی‌پذیرد که رئیس جمهور را مسخره کرده است.
The relationship between Canada and the United States is extremely strong, and I have a very
روابط بین ایالات متحده و کانادا خیلی زیاد نیرومند است و من با رئیس جمهور ایالات متحده و تیم همکار او روابط خوبی دارم.
ولی پاسخ ترامپ در این باره این بوده است.
Well, he's two-faced.
خب او یک شخص دورویه است.
این رویداد فضا را تیره کرد. ترامپ کنفرانس مطبوعاتی را تحریم کرده و در بعد از ظهر روز چهارشنبه اجلاس را ترک گفت. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هنوز بر گفتار قبلیش که ناتو دیگر سکته مغزی کرده است، استادگی کرد. تحلیلگران از آن جمله یان لیسر از صندوق وجهی مارشال ایالات متحده آلمان می گوید پیمان ناتو از برخورد شخصیت‌ها و نظرها رنج می برد.
Someone has to lead. It's not going to be Germany under the conditions today, not very easily.
کسی باید رهبری کند. آلمان در شرایط فعلی نمیتواند، البته به آسانی. فرانسه میتواند تا اندازه‌ای، اما بدون ایالات متحده ناتو نخواهد بود.
ولی مقامات ناتو تاکید میکنند که پیشرفت روی مصارف دفاعی صورت گرفت. در بیانیه 29 رهبر ناتو بر تعهداتشان برای دفاع مشترک تاکید ورزیده و پذیرفتند که کردار روسیه برای امنیت اروپا اتلانتیک به مثابه تهدید تلقی می شود. این قوی ترین هشدار است که تا این زمان سابقه نداشته است. از ترکیه خواسته شده است تا طرح‌های تازه برای دفاع از کشورهای شرق اروپا را سد نشود. انقره قبلا از متحدین ناتو درخواست کرده بود تا من حیث پیش شرط برای حمایتش رزمندگان کردی سوری باید دهشت افغانان تلقی شوند. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت اقدامات به سوی افزایش نفوذ و تعهدات ناتو برداشته شده است.
The strength of NATO is that we have always been able to
استحکام ناتو در این است که ما دائم بر این گونه اختلافات فائق آمده ایم و بعداً در اطراف یک وظیفه محوری که از همدیگر دفاع نموده حمایت کنیم دور می زند.
حالا ناتو با آزمون‌های جدید مانند جنگ سایبری و معلومات نادرست مواجه می باشد. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، حدس می زند که او مانند رهبر ایالات متحده در صدد خواهد برآمد تا کمپانی تکنولوژیکی چینایی هواوی را تحریم کند.
We cannot prejudice our vital national security interests, nor can we prejudice our ability to cooperate.
ما نمی توانیم در برابر امنیت حیاتی ملی خیش بی‌تفاوت باشیم. ما همچنان نمی توانیم در برابر همکاری با پنج چشم شرکای امنیتی خیش بی‌تفاوت باشیم. این همه در مورد تصمیم ما در برابر هواوی یک معیار کلیدی است.
پنج چشم یک اتحاد استخباراتی است که در آن بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا و نیوزیلند شرکت دارند. بابی گوش، تحلیلگر امور دفاعی، میگوید ناتو باید بکوشد تا از بست بیش از اندازه جلوگیری کند.
Not all problems can be solved by NATO and nor should NATO be deployed against all problems.
ناتو نمیتواند راه حل تمام معضلات باشد و نه هم باید از ناتو در برابر تمام معضلات استفاده شود، صرف به این سبب که همین حالا موجود است و در میان خود از همبستگی خوب برخوردار است.
بعد از آشفتگی‌های دیپلماتیک در لندن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دوباره با واشنگتن برگشت تا با طوفان سیاسی که در اینجا در انتظار است مواجه شود. دموکرات‌ها گزارشی را به نشر سپردند و در آن درخواست استیضای او را کردند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری دری رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. همراه با ما باشید. خدا نگهدار.